امکان گسترش تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی. حوزه احتمالی بعدی صنایع پتروشیمی ایران.
کاهش مداوم توان ارزی ایران خواهد تونست اقتصاد ایران عملاً به پرتگاه فروپاشی بکشه.
تلاش ها در ایران برای بازپروری نژاد شیر ایرانی.
به صورت باغ وحشی ما میتونیم اینو احیاش کنیم. یعنی چی؟ اینو بیارن یه ماده هم مثل که میخوان برش بیارن از ایرلند، اینا جفتگیری کنن.
آشفتگی بازار کاغذ در ایران.
مشکل نظارت بر توزیعه. یعنی نظارت نه اینکه دولت بیاد بخواد بگه آقا اینجوری، باید بسپره دست خود تاجر و خود اتحادیه.
روز جهانی آزادی مطبوعات و بررسی وضعیت روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در ایران.
از سوء استفاده از قدرت پرده برمی‌دارند.
وضعیت آزادی بیان در ایران به شدت وخیمه.
هیچ کدام از روزنامه‌نگاران مرتکب بزهی نشدند.
وضعیتی است که امروز در ایران حاکمه.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. وال استریت جورنال در گزارشی از امکان وضع تحریم‌های تازه علیه صنایع پتروشیمی ایران خبر داده است. پس از اتمام معافیت‌های 8 کشور خریدار نفت ایران، اینک ایالات متحده به دنبال قطع شریان‌های دیگری است که به جمهوری اسلامی ارز معتبر می‌رسانند و صادرات پتروشیمی یکی از این شریان‌ها گزارش شده است. سمیرا قرایی.
یک روز پس از اتمام معافیت‌های 8 خریدار نفتی ایران از تحریم‌های آمریکا، روزنامه وال استریت جورنال می‌گوید ایالات متحده در پی وضع تحریم‌های دیگری بر صنایع پتروشیمی و خرده‌فروشی‌های ایران است. اقدامی که همراه با تحریم‌های همه‌جانبه نفتی هدفی جز کاهش درآمدهای ارزی ایران ندارد. وال استریت جورنال می‌گوید این تحریم‌های تازه بانکی و تجاری به دنبال قطع فروش محصولات پتروشیمی ایران به کشور سنگاپورند و همچنین خرده فروشی های ایران به کشور افغانستان. آمریکا پس از تحریم های سرتاسری نفت حال به دنبال منابع کمتر روشنی است که ایران از طریقشان دلار کسب می کند. پس از نفت حال نوبت به پتروشیمی رسیده است. مارک دوبوویتس رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی ها در ابتدای هفته گذشته در توییتی به صنعت پتروشیمی ایران اشاره کرده و گفته بود هدف بعدی آمریکا این صنایع است که 32% از مجموعه صادرات غیر نفتی ایران را می‌سازد و مجموعاً سالیانه برای ایران 14 میلیارد دلار کسب درآمد می‌کند. در حال حاضر تمامی صنعت پتروشیمی ایران مورد تحریم آمریکا نیست و تنها بخشی از آن که تحت نظر قرارگاه خاتم الانبیا یا مؤسسات دیگر زیر نظر سپاه پاسداران اداره می‌شوند تحت تحریم‌اند. ایالات متحده پتروشیمی را درآمدزاترین محصول حاشیه ایران می‌داند و شرکت‌های طرف تجارت را که عموماً در مالزی، سنگاپور، امارات مستقرند تحت نظر قرار داده است. وال استریت جورنال می‌گوید در صحبت‌های محرمانه تصمیم گرفته شد تا افرادی در مالزی، سنگاپور و هند بر فعالیت‌های برخی از شرکت‌ها نظارت کنند. مهرداد عمادی تحلیلگر امور اقتصادی مقیم بریتانیا می‌گوید هدف آمریکا از این اقدامات نظارت نیست، بلکه کاهش عمیق توان ایران برای دریافت ارز معتبر است.
در حقیقت این رو امریکا در نگاه من درست می‌بینه که با کاهش مداوم توان ارزی ایران خواهد تونست اقتصاد ایران عملاً به پرتگاه فروپاشی بکشه و در این راستاست که این تماس‌های که اینا فقط منحصر نیست به هند و مالزی، با 5 تا کشور دیگه هم تماس گرفته شده در مورد تجارت بخش پتروشیمی و اگر اینها انجام بشه خب ما هم فراموش کنیم در گذشته خیلی نزدیکی درآمد ارزی ایران از پتروشیمی بالای 21 میلیارد دلار بود و این خیلی خیلی رقم بزرگیه. مگر این رقم رو امریکا حتی بتونه به نصف برسونه نه به صفر، پس لرزه های این برای اقتصاد ایران بسیار سنگین و منفی خواهند بود.
آمریکا این هدف را در حالی دنبال می‌کند که در ایران نیز در زمینه عرضه ارز به تجار و بازگشت این ارز به ایران حواشی بسیاری مطرح است. وزیر امور اقتصادی و دارایی روز 13 اردیبهشت گفت از مجموع 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ایران تنها 10 میلیارد دلار به ایران بازگشت است. مجموع این اتفاقات واردات محصولات اساسی را در ایران با بحران روبرو خواهد کرد و این اتفاق به پیشبینی صندوق جهانی پول می تواند منجر به بروز شدیدترین بحران تورم در ایران در سال جاری میلادی شود. مهرداد عمادی تحلیلگر اقتصادی معتقد است کم شدن توان ارزی ایران زیر سایه اقتصاد واردات محور می تواند حتی منجر به بیکاری های گسترده نیز بشود.
ما فراموش میکنیم که هیچ زمانی نترسیم در تولید صنعتی در ایران ما خودکفا بشیم، اونطوری که کره، مالزی و کشورهای جلوتر از ما مثل ژاپن و چین انجام دادن که چرخه تولید صنعتی رو کامل کردن در درون. این عمیق بودن وابستگی چرخه تولید صنعتی در ایران معنیش اینه که شما وقتی که ارز نداشته باشید که اون قطعات اون بسته ها رو وارد کنید، تولید صنعتی در خودرو، خط سازی، تمام اینها فلج میشه. این معنیش اینه که شما در مدت بسیار بسیار کوتاه، یعنی شما صحبت زیر 18 ماه رو میکنید، میتونید شاهد 1.5 تا 2 میلیون افزایش بیکاری در مهمترین شاهرگ‌های اقتصاد ایران باشید.
آنچه این روزها از سوی آمریکا در قبال ایران در حال رقم خوردن است، فشاری حداکثری است، تا آنکه در نهایت شاید از دل این فشارها توافقی تازه بیرون بیاید. برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هفته گذشته در گفتگوی با شبکه بلومبرگ چنین گفته بود:
ما همین حالا نیز تأثیرات اقداماتمان را دیده ایم. ایران در برآورده کردن تعهدات مالیش در قبال حزب الله، حماس و باقی گروه‌های شیعی مورد حمایتش در سوریه به مشکل برخورده. ما می‌خواهیم کار ایران برای اجرای کردن سیاست‌های خارجه‌اش سخت شود. ما اعمال فشارها بر این رژیم را ادامه خواهیم داد. تازه مراحل ابتدایی است. ایران انتخاب دارد یا مثل یک کشور عادی رفتار کند یا شاهد فروپاشی اقتصادش باشد.
آمریکا صنایع پتروشیمی ایران را نشانه رفته است و در میانه این فشارها ایران امید دارد تا سال 2021 میلادی صادرات پتروشیمی خود را تا 36 میلیارد دلار افزایش دهد. امیدی که روشن نیست به بار خواهد نشست یا به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که گریبان صنعت نفت ایران را گرفته است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یک شیر ایرانی که با هدف حفظ نسلش، نسلی که در خطر انقراض برآورد شده، در باغ وحش بریستول نگهداری می شد، چهارشنبه شب به باغ وحش ارم تهران فرستاده شد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، جفت ماده این شیر نیز قرار است هفته آینده از باغ وحش دابلین در ایرلند به ایران آورده شود. به گفته مدیرعامل مجتمع ارم سبز، این گونه شیر تحت نظر برنامه تکثیر و نگهداری از گونه‌های در خطر انقراض و بدون پرداخت وجه پس از 80 سال که از انقراضشان در ایران می‌گذرد، مجوز بازگشت به ایران را گرفتند. در اصطلاح علمی از این شیر به عنوان پانترا لئو پرسیکا یا شیر ایرانی یا شیر پارسی یاد می شود. در همین زمینه مرداد قاسمفر از رادیو فردا در گفتگو با یک دامپزشک و فعال محیط زیست می پرسد با توجه به اینکه این شیر در کشورهایی چون هند و منطقه جنوب شرقی آسیا هم زندگی می کند، چرا به شیر ایرانی معروف است؟ پیام محبی در تهران:
از اون بر هند، یعنی از شاید بگم از سمت برمه تا مدیترانه، هر شیری زندگی میکرده و بهش میگن شیر ایرانی، یعنی به خاطر فلات ایران بوده که اصلی ترین جای زندگیشون بوده. هنوزم اونجوری که من دیدم توی قسمتایی به سمت برمه اینا، فکر کنم هنوز دارن این شیرها به صورت طبیعی زندگی میکنن. ولی نمیشه الان واقعا به اینا گفت ایرانی، شاید از همه خانواده باشن. به هر حال تست ژنتیک هستن که گرفتن و چون که هنوزم شیر آسیایی در واقع بگیم بهشون که هنوز طبیعیش میگه هنوز سیر اثارتش وجود داره، میشه مقایسه ژنتیکی داشت. و اونجوری که من پرسیدم از مسئولین باغ وحش، مثل اینکه این کارو کردن و اصالتش بر باغ وحش ایران اثبات شده. ولی یه ذره به نظر من میگن شیر ایرانی، این شیر در اصالت به دنیا اومده و در اصالت زندگی کرده و کلا شیر باغ وحشیه. شیرهای باغ وحش اصلا کلا حیوانات باغ وحشی و حیوانات آزاد یه ذره هم زیستنشون فرق میکنن، طول عمرشون فرق میکنن، شرایط زندگیشون فرق میکنه، یه ذره متفاوته.
الان این شیری که به ایران فرستاده شده، آیا باغ وحش ارم که قرار است اونجا ظاهرا نگهداری بشه، آیا امکانات نگهداری در حد استانداردهای جهانی رو از این حیوانی که به هر حال به عنوان گونه در حال انقراض یا نایاب اسبرده میشه ازش رو داره؟
ببینید من خودم رفتم جایگاهش رو دیدم و در اون مراسمی که در واقع اینو از قفس آزاد کردم و در واقع رونمایی شد حضور داشتم. جایگاهش خوب بود، جایگاه مناسبی ساختم به نظر من. باغ وحش ارم به نظر من تازگی ها روی کرده مدیریتیش خیلی تغییر کرده و بسیار بهتر شده نسبت به اون زمان قدیم که اون اتفاق راجبه ببرای سیبری افتاد، شاید 12 سال پیش که آوردن و بعد اون حیوانات دچار مشکل شدن، یکیشون تلف شد. ولی این اصلا پروژهش فرق میکنه با اون. ببینین این شیر نیومده ایران که ما شیر ایرانی رو احیا کنیم. ما نمیتونیم شیر ایرانی رو احیا کنیم به خاطر اینکه این شیر زیستگاهش رو از دست داده، مواد غذاییش رو از دست داده و برای همین نسلش در کشور ما منقرض شده. به صورت باغ وحشی ما میتونیم اینو احیاش کنیم. یعنی چی؟ اینو بیارن یه مادر مثل این که میخوان براش بیارن از ایرلند، اینا جفتگیری کنن. و البته شانسی که اینجا وجود داره اینه که گربه‌سان‌ها بعضیشون مثل شیر خیلی زاد و ولد بالا دارن و نگهداری ازشون خیلی راحت تر از گربه‌سان‌های دیگه است. به نظر من این پروژه شانس ادامه داره، یعنی حتی در آینده نه چندان دور اگه واقعا اینا مشکل باروری با هم نداشته باشن، باغ وحش ایران میتونه به باغ وحش های دیگه ایران یا حتی باغ وحش های دیگه جهان هم شیر رو صادر کنه.
اگر قرار هست که اینها نشه تکثیرشون کرد و در طبیعت اینها رو راه‌سازی کرد که در یک محیط به هر حال محصور شده یا پارک‌های تحت نظارت اینطور که در سایر کشورهای جهان معمولا میکنن اینها رو نگهداری کرد، اهمیت این گونه ای که در قفس یا حالا در باغ وحش نگهداری بشه واقعا چی هست برای محیط زیست ایران؟
آخه دو تا بحثه. من هنوز مطمئن نیستم که بحث این باشه که این حیوان بره در طبیعت رها سازی بشه. من که فکر میکنم که گربستان های ایران در شرایط فعلی به خاطر ازدیاد آلودگی و ازدیاد جمعیت ایران و تغییر اقلیمی که ما در ایران داریم زیستگاهشون رو از دست دادن. ما حتی یوز پلنگ ایرانی رو دیگه در حال انقراض داریم میبینیم، که هرچند که یه قسمتی از عمده انقراض یوز پلنگ توسط خیلی از افرادی داره صورت میگیره که خودشون حامی حیوانات میدونن متاسفانه، این به خاطر عدم دانشی که وجود داره اینجا و در واقع حمایت بی‌رویه از حیوانات دیگه مثل سگ‌ها و حیوانات بلا صاحب داره نسل یه سری حیوانات دیگر منقرض میکنه. اینا اتفاقایی که در ایران داره میفته. ولی برگردوندن یه حیوان در اصالت به طبیعت کار راحتی نیست. من بعید میدونم همچین پروژه‌ای اصلا در ایران بخواد باشه که بخواد ما بگیم حالا تو طبیعت شیری وجود داشته باشه. من بعید میدونم اصلا هیچ شیری دیگه توان زندگی در فلات ایران رو داشته باشه در حال حاضر. هم تغییر اقلیم باعث شده که کلبز ما کم بشه و در واقع پوشش گیاهیمون تغییر کرده. پوشش گیاهی نباشه، اون علفزارهای بلند نباشه، شیران قدرت توانایی قایم شدن و شکار کردن رو ندارن. میدونین خیلی شرایط فرق کرده. من فکر میکنم که برای با نگاه باغ وحشی نگاه کردن این پروژه بسیار خوبیه، جایگاه بسیار مناسبی داشت. من با دکتر معماریان دامپزشک باغ وحش خودم صحبت کردم، ایشون من مخصوصا همین سوال ازش کردم، گفتن نسبت به استانداردهای جهانی که باید یک شیر داشته باشه ما چقدرش اینجا براشون رعایت کردیم. گفت نسبت به استانداردهای جهانی ما 180% از استانداردها رو رعایت کردیم، حتی تونستیم بالاتر از استاندارد رعایت کنیم. به هر حال اینم در نظر بگیریم که فقط اون محوطه نگهداریش نیست که بگیم که یه محوطه آماده شده، برای یک پیگون مثل شیر یک سری فسیلیتی های دسترسی و سرویس دادن به این حیوان لازمه که اونا هم باید ساخته میشد که ساخته شده بود و جایگاهش مثلا با میله جدا نشده بود، با فنس جدا نشده بود، با شیشه جدا شده بود. به نظر من حیوان احساس ناراحتی نمی‌کرد، کمان که من اون لحظه که دیدم یه ذره اولش بود حیوان مضطرب بود، ولی بعدا عکس دیدم حتی داره آب میخوره و رفته بود سراغ غذا خوردن، نشون میداد که احساس ناراحتی نکرده، یعنی اضطرابش کمتر شده بود.
پیام محبی، دامپزشک و فعال محیط زیست در تهران بود در گفتگو با مهرداد قاسمفر.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وضعیت بازار کاغذ در ایران آشفته گزارش می شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می گوید ظرف هفته های آتی حواله های کاغذ با قیمت مصوب قبلی توزیع خواهد شد. وزارت ارشاد تأکید کرده با تخلف بعضی شرکت های وارد کننده کاغذ با ارز دولتی و عدم توزیع آن در بازار برخورد قانونی خواهد شد. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه اعلام کرد حواله‌های کاغذ در روزهای آینده با قیمت‌های قبلی توزیع خواهد شد. بحران بازار کاغذ با نامه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به رئیس بانک مرکزی مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی در هفته گذشته وارد فاز جدیدی شد. در این نامه حسن روحانی خواسته بود ارز مبادله‌ای جایگزین ارز 4200 تومانی کاغذ شود و رسانه‌ها و ناشران کاغذ را با قیمت تازه خریداری کنند تا در آینده ماب و تفاوت این قیمت به حسابشان واریز شود. اما همزمان با ششمین روز برگزاری نمایشگاه کتاب تهران و بازدید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شرایط کمی تغییر کرد. بنابر گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران پس از دستور آیت الله خامنه‌ای برای حل مسئله کاغذ، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لیستی از وارد کنندگان کاغذ را منتشر کرد تا مسیر ردیابی دقیق و نظارت عملی دستگاه‌های نظارتی و قضایی روشن شود. شوک بالا رفتن بی حساب و کتاب قیمت کاغذ در ماه‌های اخیر و افزایش 22% آن در اولین روزهای اردیبهشت ماه در حالی بود که توزیع کاغذ در حال حاضر بر عهده وزارت ارشاد اسلامی است. یک کاغذ فروش عمده در ظهیرالدوله در گفتگویی با رادیو فردا درباره نوسانات قیمت کاغذ در تهران گفت:
ببینید قیمت واقعی رو الان اون کسایی که جنس دارن دستشونه دارن تعیین میکنن و این عرضه و تقاضا رو به هم زده. اونی که کاغذ داره قلنه قدرت دستشه، میگه آقا من با یه حرف میاد، میگه آقا این کارو میکنم. الان این نوسان قیمت بحث اینی که کنترلی روی این جنسا نیست که کی تو چه بنگاهی چقدر جنس داره، کجا جنس هست و واقعا هم جنس هست. مثلا من دلم میخواد تاجرم 1000 تن کاغذ دارم، الان میام صبح مثلا ساعت 10 میاد تا ساعت 11 200 تن میفروشه، بعد دیگه تلفن جواب نمیده، تموم شد. تا ایشون تلفن جواب نمیده، اونایی که دست دوم سومن دقیقاً کاغذ 10% میبرن بالا. چرا؟ چون که آقا فلانی من امروز عوض کرده یه ساعت کاغذ بفروشه. این نداره بازار رو رد بین میبره. الان نحوه خرید فروش ما همون آنه، یعنی شما الان میایید میگه آقا مثلا من 200 تن کاغذ میخوام، با شما چه میکنیم آقا من این قیمتش الان اینه، همین الان خاصی برات انجام میدم، تا یه روز دیگه شما دیگه تضمین نمیکنیم که آقا مثلا چه اتفاقی میفته، مگر اینکه دوباره با هم چک کنیم. ولی فعلا داره میره بالا، حالا پایین اومد، ولی با صحبتی که خامنه‌ای کردن اومد پایین، یعنی تو مرز 550,000 تومان حالا یکی از واحدهای کاغذ رسید، ولی الحمدلله باز اومد رو 460-70، یعنی 70-80,000 تومان. البته این یه نوع کاغذه، ببینید تو پروسه تولید ما مثلا برای کتاب متنش کاغذ تحریر استفاده میشه، مثلا برای جلدش مقوای گلاسه استفاده میشه. تحریری هم دار اومد پایین، ولی گلاسه همون رنجی که پیدا کرده بود تکون نخورد، پایین نیامد.
برای گزارش ها وضعیت بازار کاغذ آنقدر دچار فراز و نشیب است که حتی رسانه های وابسته به دولت نیز دچار مشکل شدند. سید حسین میرباقری رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا دوشنبه 9 اردیبهشت در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اوضاع نابسامان کاغذ در بازار گفت: متاسفانه ما هست که ما مسئولیتی در بازار کاغذ نداریم و اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا با 50 سال سابقه فعالیت از این بازار کنار گذاشته شدند. این فروشنده کاغذ در تهران معتقد است برای حل مشکل کاغذ باید قدرت اجرایی را به اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا بدهند.
قیمت با یک کلمه حرف میره بالا، با یک کلمه حرف میاد پایین، پس مشکل نبوده جنس نیست، مشکل نظارت بر توزیعه. یعنی نظارت نه اینکه دولت بیاد بخواد بگه آقا اینجوری، باید بسپره دست خود تاجر و خود اتحادیه. این که مثلا بیاد حالا ارشاد یه کاری برای خودش بکنه، مثلا وزارت بازرگانی یه کاری برای خودش بکنه، این غلطه. بعد نظارت هم باید یه حالت اجرایی هم داشته باشه، یعنی طرف انقدر قدرت داشته باشه که بخواد به کسی بگه آقا تو چرا قیمت رو مثلا در عرض چند دقیقه داری میبری بالا. و تنها مرجعی هم که میتونه این کارو بکنه اتحادیه است، چون که اتحادیه میدونه چه کسی جنسو داره میاره، اتحادیه در ارتباطه و خیلی راحت میره سر اصل موضوع. بعد الان هم بحرانی که ما داریم الان مسلط شده که همه میگن پشتبند نداره، کاغذ نمیاد، نیست، و یه سری هم هستن که پول دارن جنسو بی خود میخرن. بازم اونو هم اتحادیه میتونه پیدا کنه که آقا مثلا به من زنگ بدن آقا تو مثلا برای چیه دفعه 10,000 من کاغذ خریدی، نیازت چیه؟
رئیس اتحادیه فروشندگان نیز هفته گذشته با انتقاد از نحوه توزیع کاغذ و تصمیماتی که توسط وزارت ارشاد گرفته می شود گفت ما بارها اعتراض کردیم که چرا باید وزارت ارشاد توزیع کاغذ و خرید و فروش آن را بر عهده بگیرد و فروشندگانی که چندین دهه سابقه فعالیت در این حوزه را دارند کنار بگذارند، ولی هیچ جوابی به ما داده نمی شود. در واکنش به افزایش چشمگیر قیمت کاغذ، این روزها شمار زیادی از روزنامه‌ها تعدادی از صفحات خود را کاهش دادند تا بتوانند به حیات خود ادامه بدهند. البته پیامد بحران کاغذ در ایران صرفاً دامن نشریات را نگرفته، بلکه عرصه نشر کتاب نیز به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
26 دقیقه پس از نیمه شب ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمارهای رسمی اتحادیه اروپا نشان می دهد صادرات ایران به این اتحادیه در دو ماهی اول سال جاری میلادی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 16 برابر کاهش یافته است. صادرات اروپا به ایران نیز تقریبا به یک سوم کاهش یافته است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس مسائل اقتصادی می‌پرسد آیا این آمارها به معنای شکست به اصطلاح سازوکار مالی اروپا با جمهوری اسلامی موسوم به اینستکس است؟ فریدون خاوند در فرانسه:
در مجموع هنوز این سازوکار به راه نیفتاده، چون که آخرین مکانیزم هایی که پیشنهاد کرده بودن در چارچوب چیزی بود که بهش میگفتن اینستکس و قرار هست که این مکانیزم عمل بکنه بدون اینکه واقعا ایرانی ها امیدوار باشند که انجام این مکانیزم بتواند اونها رو از شرایط دشوار کنونی خارج بکنه، و در واقع منتظر هستیم ببینیم که از این مکانیزم چه کاری برمیاد. ولی به هر صورت هم اروپایی ها و هم ایران در مجموع معتقدند که این مکانیزم چندان کارساز نیست و فقط میتواند تغییرات کوچکی به وجود بیاره در روابط بین ایران و اتحادیه اروپا، اون هم عمدتاً در چارچوب کالاهای بشردوستانه مثل غذا و دارو، وگرنه معجزه ای از این سازوکار ساخته نیست. عمده این وضعیتی که به وجود آمده ناشی از فروریزی کامل صادرات نفتی ایران به اتحادیه اروپا، چون که چند ماهی قبل از اینکه آقای ترامپ تصمیم بگیره که معافیت‌ها رو لغو بکنه، دو کشور برخوردار از این معافیت‌ها یعنی یونان و ایتالیا اصولاً واردات هر گونه نفتی رو از ایران متوقف کردن، و یکی این یکی از دلایل عمده فروریزی روابط بازرگانی بین ایران و اتحادیه اروپا است.
با توجه به افت میزان معاملات بین ایران و کشورهای اتحادیه اروپا، چه کشورهایی حالا جای ایران رو در بازار اتحادیه اروپا پر کردند؟
در واقع کشورهایی که جای ایران رو گرفتن نه فقط در طی دو ماهه اول سال، بلکه حتی تا میشه گفت یه 7 سال گذشته و به ویژه در سال 2018، سه کشور عراق هست و عربستان و ترکیه. عراق و عربستان در زمینه نفت در واقع جای ایران رو پر کردن و ترکیه هم در مورد کالاهای، بعضی از کالاهای غیر نفتی که از ایران صادر میشد. به هر حال چون در روابط ایران و اتحادیه اروپا از لحاظ مالی به خصوص و همینطور از لحاظ استفاده از دلار مشکلات زیادی پدید آمده، در واقع اروپایی ها ترجیح دادن که کفه ترازو رو به سود همسایگان ایران پر کنن و به خصوص عراق در این زمینه یکی از کشورهای بسیار موفقه در اشغال جای ایران در اتحادیه اروپا.
با این حساب خروج ایران از برجام به نظر شما چقدر محتمله؟
به سختی می شود گفت. این موضوع بیشتر از آن که جنبه اقتصادی داشته باشه جنبه سیاسی داره. من فکر می کنم که ایران درک کرده که تا آنجایی که می تواند باید حضور خودش رو در برجام حفظ بکنه، چون خروج ایران از موافقتنامه هسته‌ای که با کشورهای با کشور گروه 5+1 امضا کرده بود، این باعث میشه که راه برای تنش‌های خیلی شدید و حتی خطرناک در روابطش با ایالات متحده آمریکا و حتی با کشورهای اروپایی باز بشه و به نظر میرسه که مقامات جمهوری اسلامی تا اونجایی که بتوانند سعی میکنند از انجام این کار خودداری بکنند، مگر اینکه واقعا مجبور به این کار بشن.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس بود در گفتگو با نوشین سید حسینی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جایزه بهترین فیلم پویانمایی انیمیشن اروپا امسال به شادی ادیب، هنرمند ایرانی که 5 سال است در آلمان به سر میبرد، داده شده است. این جایزه طی مراسمی در آغاز فستیوال فیلم‌های انیمیشن در شهر شتوتگارت در آلمان به این کارگردان 32 ساله اهدا شد. درباره این جشنواره و شادی ادیب بیشتر میشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان در آلمان.
یکی از بزرگترین جشنواره‌های انیمیشن در دنیا 3 روز است فعالیت خود را در شهر جنوبی آلمان شتوتگارت آغاز کرده. در این فستیوال 6 روزه نزدیک به 1000 انیمیشن از 62 کشور دنیا به همراه 10 همایش سخنرانی و بحث و گفتگو به تماشا گذاشته می شود. به خاطر انتخابات پارلمان اروپا در 5 خرداد ماه امسال، این جشنواره بحث محوری خود را اروپا انتخاب کرده و در بخش مسابقه آن 130 فیلم کوتاه و بلند انیمیشن در 5 سینما به رقابت با یکدیگر می پردازند. به گفته دست‌اندرکاران این فستیوال، در پایان بیش از 130 هزار یورو هم جایزه نقدی به برندگان این مسابقه اهدا می شود. در روزهایی که هوا آفتابی است، فیلم‌های انیمیشن جشنواره شتوتگارت در فضای باز به طور رایگان برای تماشای همگان اکران می‌شود. این فستیوال 26 سال است به عنوان یکی از برجسته‌ترین رویدادهای سینمایی در گستره فیلم‌های انیمیشن فعالیت دارد و در شب گشایش آن جایزه بهترین انیمیشن امسال اروپا به شادی ادیب، کارگردان این گونه فیلم ها اهدا شد. ناگفته نماند که این جایزه پیش از این در یک مسابقه دیگری با عنوان انیمیشن برای اروپا به رأی داوران به شادی ادیب تعلق گرفته بود. این هنرمند 32 ساله ایرانی در گفتگو با روزنامه‌ها درباره زندگی هنری خود گفته، تحصیلات عالیش را در رشته هنرهای تجسمی ابتدا در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران با اخذ لیسانس شروع کرده و سپس فوق لیسانسش را در رشته انیمیشن در همین دانشگاه به پایان برده. شادی ادیب شش ماهی در انستیتو گوته تهران مقدمات زبان آلمانی را فرا گرفته و آنگاه تقاضایش برای ادامه تحصیل در اکادمی فیلم در شهر شتوتگارت پذیرفته شده. به این ترتیب 5 سال است در آلمان به سر می‌برد و به دنبال دریافت جایزه بهترین فیلم انیمیشن امسال اروپا، شادی ادیب در گفتگو با شبکه اول رادیو تلویزیون آلمان گفته چند سال پیش یک گزینش را پیش رو داشته، یا در ایران بماند و یا در اروپا، ولی سرانجام آگاهانه تصمیم گرفته اروپا را برای ماندن برگزیند.
Vor ein paar Jahren hatte ich eine Wahl, in meiner Heimat bleiben oder nach Europa zu kommen. Und ich habe ganz bewusst für Europa entschieden.
فیلم کوتاه شادی ادیب که جایزه بهترین انیمیشن امسال اروپا را از آن خود کرده، قصیده و یا چکامه نام دارد و در آن 3 ماهیگیر دیده می شوند که به تنهایی موفق نمی شوند ماهی بزرگی شکار کنند، ولی همین که دست یاری به هم می دهند خواسته هایشان برآورده می شود. شادی ادیب کارگردان فیلم های انیمیشن که تصمیم گرفته در اروپا بماند، در حال حاضر در یک شرکت تولید فیلم در آلمان سرگرم کار است. شهرام میریان، رادیو فردا.
در دنیای ورزش 2 هفته به پایان این دوره دسته برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، 3 نام همچنان بخت قهرمانی دارند: سرخ و زرد و آبی. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش:
در هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، سپاهان خود را به فاصله 3 امتیازی پرسپولیس صدر جدولی رساند. روز جمعه تیم فوتبال سپاهان در اصفهان تیم ماشینسازی رده 13 را 2-0 شکست داد و خود را پشت سر پرسپولیس در رده 2 جدول قرار داد. با این پیروزی امید سپاهان به قهرمانی زنده شد، ولی پرسپولیس همچنان بخت شماره 1 قهرمانی است. 2 هفته مانده به پایان لیگ برتر، پرسپولیس در تهران با ماشین سازی و در بوشهر با پارس جنوبی جم بازی دارد. سپاهان در مشهد با پدیده و در اهواز با استقلال خوزستان ته جدولی روبروست. روز جمعه در 3 بازی دیگر سپیدرود رشت در مسجد سلیمان با نفت 1-1 مساوی کرد. 2 تیم با اختلاف 1 امتیاز 14 و 15 اند و یکی باید سقوط کند. در جریان این بازی به دنبال پرتاب سنگ سر فیروز کریمی سرمربی نفت مسجد سلیمان شکست و به بیمارستان انتقال یافت. تیم زوباهن در زمین پارس جنوبی با 2-0 پیروز شد و در مکان 7 جدول جای گرفت. پارس جنوبی 12. اما کار بزرگ را تیم نفت آبادان در قائم شهر مقابل نساجی مازندران انجام داد که از دقیقه 8 مسابقه 10 نفره شده بود و بازی را 2-1 به سود خود پایان داد. مجید جلالی سرمربی نساجی، میزبان مسابقه که به نفت 10 نفره باخت، از این بابت عذرخواهی کرد.
حتی اگه این تیم به جای 10 نفره 9 نفرم بود، وقتی ما کاری رو از تیم میخوایم که نمیتونه انجام بده، دیگه در واقع اون اشتباه ماست و من به همین دلیل لازمه که عذرخواهی کنم.
نساجی مازندران 11 است و نفت آبادان 9. به طور کلی در هفته 28 لیگ برتر، پرسپولیس با 57 امتیاز پرچمدار لیگ است و سپاهان با 54 امتیاز 2. استقلال و تراکتورسازی به ترتیب با 53 و 50 امتیاز 3 و 4. تیم 5 جدول پدیده است با 49 امتیاز که فردا یک شنبه در تهران با سایپا آخرین بازی هفته 28 لیگ برتر را برگزار می کند. سایپا بعد از کنار گذاشتن علی دایی با مربی جدیدش ابراهیم صادقی به میدان می رود. سایپا در میانه جدول 8 است. و علی دایی در واکنش به اخراجش از سرمربیگری در تیم سایپا به خبرنگاران گفت: در دوران مربیگریم 3 بار اخراج شدم و هر 3 بار غیر فوتبالی بوده. بار اول رئیس جمهور اخراجم کرد و بار دوم وزیر ورزش. دایی گفت: الان بروید ببینید آنهایی که اخراجم کردن کجا هستند و من کجایم. دایی اضافه کرد: دفعه سوم هم نمیدانم چطوری و چه کسانی این مسئله را انجام دادند. سرمربی سابق سایپا 4 روز پیش در یک مصاحبه تند مدیران باشگاه سایپا را در ارتباط با حق و حقوق بازیکنان مورد انتقاد قرار داده بود.
حبیب روشنزاده، کارشناس مفسر جهان ورزش. 39 دقیقه پس از نیمه شب ایران روزهای گذشته، اعتراضات کارگران ایران به مناسبت روز بین المللی کارگر و در پی آن اعتراضات معلمان کشور به مناسبت روز معلم در جمهوری اسلامی در شهرهای استانهای گوناگون ایران برپا شد. در ادامه در برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری در این زمینه بیشتر خواهید شنید. اما پیش از آن 13 اردیبهشت، 3 ماه می، روز جهانی آزادی مطبوعات بود. بررسی وضعیت روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در ایران به این مناسبت.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر سال 1993 میلادی، یعنی 26 سال پیش، روز 3 ماه می برابر با 13 اردیبهشت ماه را روز جهانی آزادی رسانه ها نامید. به پیشنهاد یونسکو و به منظور ارتقاء آزادی رسانه ها در سرتاسر دنیا. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و در برنامه‌ای که می‌شنوید به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه‌ها نگاهی خواهیم داشت به وضعیت رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در پیامی به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه‌ها گفت که رسیدن به دموکراسی بدون دسترسی به اطلاعات آزاد و شفاف امکان پذیر نیست. آدری ازوله، دبیرکل یونسکو، هم رسانه آزاد را سنگ بنای جوامع دموکراتیک دانست و دسترسی به اطلاعات آزاد را زمینه ساز صلح و پیشرفت جهانی. امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک، هم رسانه‌ها را دیدبان قدرت می‌داند.
یک ارتباط مستقیمی بین دموکراسی و جامعه باز و همچنین رسانه‌ها وجود داره. این رسانه‌ها هستن که دیدبان قدرت هستن و از سوء استفاده از قدرت پرده برمی‌دارن، از فساد پرده برمی‌دارن، از روابط ناصحیح پرده برمی‌دارن و اگر بتونن در فضای آزاد کارشون رو انجام بدن و حفاظت‌هایی داشته باشن که بتونن کار خوب انجام بدن، بنابراین میتونن که صدای مردم رو منتقل بکنن، بتونن که قدرت رو پاسخگو نگه دارن. بنابراین ارتباط خیلی مستقیمی وجود داره بین دموکراسی و رسانه‌های آزاد.
اما امسال هم روز جهانی آزادی رسانه‌ها در حالی فرا رسیده که در رده‌بندی‌های جهانی ایران در میان بزرگترین دشمنان آزادی مطبوعات است و یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای فعالان رسانه‌ای. مسعود باستانی، روزنامه‌نگار در تهران، وضعیت آزادی بیان در ایران را بحرانی توصیف می‌کند.
وضعیت آزادی بیان در ایران به شدت وخیمه. نمونه بارز این رفتار رو امروز میتونید در فضای بحران زده و پر از فساد ایران ببینید. قاعدتا رابطه بین آزادی بیان و فساد هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی نشون میده که نتایج این گونه محدودیت سازی برای رسانه‌ها و نتایج این گونه برخوردهای قضایی با روزنامه‌نگاران، فعالین رسانه‌ای و رسانه‌های آزاد که قرار است به عنوان رکن 4 در جامعه فعالیت بکنند و به عنوان چشم بینای مردم بر ارکان قدرت نظارت بکنند، امکان بیان دیدگاه‌هاشون به صورت آزاد وجود نداره و این میشه که با جامعه‌ای مواجهیم که امثال خاوری‌ها و انواع و اقسام فسادهای سیاسی به وجود میاره.
گزارشگران بدون مرز میگوید سانسور رسانه‌ها و سرکوب روزنامه‌نگاران به اندازه تاریخ جمهوری اسلامی قدمت دارد، به طوری که در یک بازه زمانی 30 ساله، یعنی از سال 1358 تا 1388، دست کم 860 روزنامه‌نگار در ایران بازداشت، زندانی یا حتی اعدام شدند. بازداشت هایی که هنوز هم ادامه دارد و در مواردی به حکم زندان منجر می شود. مسعود باستانی از برخوردهای امنیتی با روزنامه‌نگاران در ایران می گوید.
متاسفانه روزنامه نگارا در ایران با انواع و اقسام محدودیت‌های قضایی مواجه. وقتی که یک روزنامه نگار در معرض اتهام‌های دستگاه‌های قضایی قرار می‌گیره، به عنوان مثال من بعد از اینکه در دوره‌های مختلفی بازداشتم، اما بعد از بازداشت سال 88 هم اصلا با من به عنوان یک روزنامه نگار برخورد نمی‌کردن، در حالی که من اصرار داشتم آقا من روزنامه نگارم و درباره وضعیت انتخابات گزارش‌ها نوشتم، اما با بنده مثل متهم امنیتی برخورد شد. دادگاه انقلاب بنده رو به عنوان یک مخل امنیت ملی محاکمه کرد. دادگاه انقلاب به من اتهامی مبنی بر تبلیغ علیه نظام رو نسبت داد، در حالی که من فقط نقد دولت کرده بودم.
توهین به رهبر جمهوری اسلامی یا سایر مسئولان، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی از جمله اتهام‌هایی است که طی سال‌های اخیر در پرونده فعالان رسانه‌ای مطرح و در بسیاری از موارد منجر به صدور حکم زندان یا حتی شلاق شده است. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری که طی سالهای گذشته وکالت تعدادی از روزنامه‌نگاران را بر عهده داشته، این اتهام‌ها را مغایر با فعالیت رسانه‌ای می‌داند.
از منظر حقوقی و قانون جزای ایران هیچ کدام از این فعالیت روزنامه نگاران نمی تواند واجد وصف کیفری اقدام علیه امنیت ملی باشه، یا هیچ کدام از روزنامه نگاران مرتکب بذهی نشدن که در قانون برای آنها پیش بینی شده باشد. متاسفانه روزنامه نگاران بیبیستی در دادگاه مطبوعات مورد رسیدگی قرار می گرفتن و اتهامات آنها حسب قانون مطبوعات مورد رسیدگی قرار می گرفتن. ما در سالیان آخر هرگز دادگاه خاص مطبوعات که به جرایم ویژه روزنامه‌نگاران رسیدگی بکنه متأسفانه تشکیل نشده و صرفاً برای تعدادی از صاحبان مطبوعات، صاحبان مدیران مسئول مطبوعات، دادگاه ویژه مطبوعات تشکیل شده، اما برای روزنامه‌نگاران هرگز دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه تشکیل نشده است و این هم یکی از موارد نقض حقوق روزنامه‌نگاران در ایران بوده است.
رادیو و تلویزیون هم به عنوان رسانه‌هایی که در بسیاری از کشورها نقش مهمی در اطلاع رسانی، آموزش و ارتقای فرهنگ جامعه دارند، در ایران فعالیتشان به نحوی است که بسیاری از مدافعان آزادی بیان از جمله امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک، آن را دستگاه تبلیغاتی حکومت ایران می‌دانند.
در ایران متاسفانه صدا و سیما نقش رسانه را بازی نمی کنه. در واقع صدا و سیما علارغم این که شکل و ظاهر رسانه را داره، بخش تبلیغاتی حکومت محسوب میشه. یک همچین دستگاه عریض و طویلی وجود داره به نام رسانه ملی و بودجه بسیار بزرگی رو میدلعه هر سال و به اسم رسانه تبلیغات به خورد مردم میده، و نه تنها تبلیغات به خورد مردم فقط میده، بلکه در یک سری کارهای امنیتی مشارکت داره و نقش داره و از کارگردانی میکنه، از جمله اعترافات تلویزیونی، از جمله فیلم‌ها و مستندهایی که به قصد بدنام کردن از چهره‌های مدنی و فعالان حقوق بشر و عملاً یک خانه شده برای نهادهای امنیتی که بتونن حرفاشون رو و روایتاشون رو از اتفاقات و عملکردشون رو از طریق صدا و سیما تبلیغ کنن و به اهدافی که میخوان از طریق این پلتفرم برسن.
در جدیدترین رده‌بندی گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان، در میان 180 کشور مورد بررسی، ایران در جایگاه 170 قرار گرفت. گزارشی که در آن تأکید شده ایران در 40 سال گذشته یکی از سرکوبگرترین حکومت‌ها برای رسانه‌ها و خبرنگاران بوده است. گزارشی که علاوه بر قوه قضاییه و وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران را نیز مسئول این سرکوب ها می داند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت ایران می گوید:
واقعیت این است که ایران از همان آغاز تا امروز همواره در همین جایگاه بوده، یعنی از سال 2002 ما این رده‌بندی رو منتشر می‌کنیم، همواره ایران در میان 15 کشور آخر رده‌بندی بوده، تغییر آنچنانی نکرده. زمینه‌های مشخص آن هم وضعیتی است که امروز در ایران حاکمه، یعنی بازداشت‌های خودسرانه که در سال گذشته افزایش پیدا کرده بود، مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و اعمال تضییقات برای اینترنت و به شکل کلی وضعیت خود روزنامه نگارانی که در ایران میتونن در هراس و وحشتی باشن که ما در این گزارش گفته ایم. یعنی ایجاد هراس افکنی یکی از مشخصه های جهانی میتونم بگم در رابطه با وضعیت آزادی اطلاع رسانی در جهانه، ولی به شکل مشخص در ایران این تبلور پیدا کرده در همین چارچوب هایی که گفتم.
و امسال هم روز جهانی آزادی رسانه ها در حالی فرا رسیده که در ردبندی های جهانی ایران در قعر جدول آزادی رسانه هاست، به دلیل آنچه ایجاد محدودیت برای مطبوعات و فیلترینگ اینترنت و شبکه های اجتماعی عنوان می شود. ایران همچنین یکی از بزرگترین زندان های جهان برای فعالان رسانه ای به شمار می رود، با ده ها روزنامه نگار و شهروند خبرنگار زندان یا افرادی که با وثیقه آزادند و منتظر حکم نهاییشان. افرادی همچون هنگام شهیدی، حامد آینه‌وند، امیر حسین میراسماعیلی، مسعود کاظمی، محمد رضا نسب عبداللهی و چند تن دیگر.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به بازداشت ده ها تن از تجمع کنندگان روز جهانی کارگر اول ماه مه در تهران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خبر داد که دو تن از معلمان و فعالان صنفی معلمان روز پنجشنبه در تهران بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، محمد تقی فلاحی، دبیر، و رسول بوداقی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، پس از پایان تجمع فرهنگیان در مقابل اداره آموزش و پرورش تهران به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. توضیحات منیره عبدی، همسر اسماعیل عبدی، فعال زندانی حقوق معلمان را در این مورد می شنویم. خانم عبدی از سوی ماموران لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
بیانیه تجمع خونده شده، معلم ها سه حرکت کردن بود که متفرق شن یا به خاطر میدون فلسطین. در این حین ما در پیاده روی میدون فلسطین که داشتیم حرکت می کردیم، قبل از اینه که به من حمله کرده، آقای فلاحی دبیر کانون معلمان تهران هستش و بیانیه تجمع رو خوندن. بعد ایشون دوره کردن، گفتن که چرا معلم ها حالت راهپیمایی حرکت میکنن، چرا متفرق نمیشن، قرار بود تجمع تموم بشه، چرا دیر یعنی تموم میشه. بعد از این آقای فلاحی رو تشکیل کردن و بودن داخل ماشین. دو نفر لباس شخصی اومدن سمت من و یه خانم معلمی که تو پیاده رو در حال قدم زدن بودیم، اومدن و بنر حمایتی که من از آقای عبدی و آقای بهشتی و آقای حبیبی برده بودم به زور از دست من گرفتم و منم مخالفت کردم، کلیگیری کردم، هی کشیدن و یه کشوکش من رو پرت کردم روی زمین، دست چپم و پای چپم محکم خورده بود. که بعد از اون بلند شدم یه چند قدم اومدم جلوتر، یکی دیگر از همون لباس شخصی ها حمله کردش و باز سعی داشتش اون بنر رو از دست ما بگیره و پاره کنه و پاره هم کرد. بعد از اون که من اومدم و این جریان رو بوداقی تعریف کردم، رسول بوداقی از معلمان زندانی که الان آزاد شدن، خیلی ناراحت شد و گفت حق داشتن با این خانمی هم چه رفتاری بکنن. ما که از تجمع اومده بودیم بیرون بهش اعتراض میکرد بهشون که چرا با خانم آقای عبدی این کارو کردید، آقای بوداقی هم دستگیر کردن، چهار پنج نفر ریختن سرش و بردنش داخل ماشینای ارمن.
به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان ایران، فرهنگیان شاغل و بازنشسته روز پنجشنبه در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش در چندین استان ایران تجمع کردند. در همدان یکی از معلمان در سخنرانی خود گفت:
هیچ احضار، تهدید، بازداشت، پرونده سازی، حبس و تبعید نمی‌تواند یک مجموعه تحت ستم و مظلوم را وادار را سکوت کند. تا تبعید و بی‌عدالتی هست ما در برابر آن خواهیم ایستاد و سکوت نخواهیم کرد.
معلمان شاغل و بازنشسته در سال گذشته دست کم 3 مرتبه تحسن کردند. معلمان خواستار افزایش دستمزد خود و مستمری بازنشستگان، پایان برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی معلمان و آزادی فعالان زندانی و پایان سیاست خصوصی سازی مدارس هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار کار بیشتر و با نشاط کارگران شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، او که یک روز پیش از روز جهانی کارگر اول ماه مه در تهران سخنرانی میکرد، آمار ارائه شده از سوی محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره بهبود شرایط کارگران را امیدوار کننده دانست. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه 1,760,000 تومانی کارگران در سال جاری 2,000,000 تومان با برآورد هزینه معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفری در سال گذشته فاصله دارد. علاوه بر این، مشکلات مربوط به پرداخت نشدن چندی ماه دستمزد و مزایای کارگران در مناطق مختلف ایران اعتراض‌های آنان از جمله تجمع و راهپیمایی و همچنین اعتصاب را به دنبال داشته است. به علاوه حق مسکن ماهانه کارگران 100,000 تومان است و به گفته فعالان کارگری، کارگران با دستمزدهای فعلی حتی به سختی امکان اجاره مسکن مناسبی برای خود و خانواده‌هایشان دارند. حدود 40 تن از فعالان کارگری و صنفی و همچنین دانشجو در تجمع روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در مقابل مجلس بازداشت شدند. تجمع کنندگان روز جهانی کارگر شعارهایی در انتقاد از وضعیت موجود سر دادند. آنها همچنین خواستار تحقق مطالبات صنفی کارگران و سایر مزدبگیران شدند. بر اساس گزارش‌ها هنوز مدتی از شروع تجمع نگذشته بود که ماموران امنیتی و انتظامی حمله به شرکت کنندگان در مراسم را شروع کردند. حمله ماموران همراه با ضرب و شتم تجمع کنندگان بود. سخنان یک شرکت کننده در تجمع را می‌شنویم.
نیروی انتظامی از همون اول برخورد کرد. هی قصدش که بگیره، منتها مقاومت کارگرا اونجا باعث میشد عقب نشینی میکردن تا اینکه دیگه نیرو که داشتن یه سری دیگه نیرو آوردن و حمله کردن به کارگرا و دانشجوهایی که اونجا بودن و برخورد بسیار بسیار زننده بود. این چه که میگم، اونجا از نزدیک شاهد بودم خودم و در تجمع بودم، بسیار بسیار زننده. جمعیت خانم‌ها بسیار زیاد بود، اونها نمیتونستن خب بدوند، زیر دست پا میافتادن، حتی بعضی کارگرها رو زمین کشیدن، لباسشون رو پاره کردن، ضرب و شتم کردن.
یکی دیگر از شرکت کنندگان در تجمع هم در مورد حمله ماموران امنیتی و انتظامی توضیح میدهد.
به مسالمت‌آمیز شروع کردیم، اونجا یه سری شعار دادن که شروع کردن به تعداد از بچه‌های واحد حمله کردن، ولی اجازه نداریم که به اصطلاح ببرنشون. تو مرحله بعد از یورپ شروع کردن به شکل وحشیانه ضرب و شتم و گرفتن بچه‌های جوان و آقای سعیدی رو گرفتن، آقای شهابی رو گرفتن، آقای فریدونی رو گرفتن و خانوما رو می‌زدن. اصلا هر شکلی که ما هر چی شعار می‌دادیم ولش کن دوباره حمله. خود من زدم توی دماغم اصلا و خیلی بدجور همه رو به اصطلاح چیز کردن، حمله کردن، ولی ما هیچ رفتار خشونت‌آمیزی نشون ندادیم و هممون سعی کردیم فقط مقاومت کنیم و شعارهای مثل گرانی مردم بلای جان مردم دادیم و این حق ماست که ما بتونیم تو روز جهانی کارگر مطابق قانون اساسی بتونیم اعتراضاتمون رو بگیم و شعارامون رو بگیم، ولی متاسفانه به ما اجازه نمیدن.
برخورد ماموران امنیتی و انتظامی با تجمع کنندگان و بازداشت 10 تن از آنان در شرایطی انجام شد که اصل 27 قانون اساسی تاکید می‌کند تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. اما دلیل این برخورد شدید با تجمع کنندگان روز جهانی کارگر در مقابل مجلس چه بود؟ پاسخ یکی از شرکت کنندگان در تجمع را می‌شنویم.
با توجه به نارضایتی عمومی که به وجود اومده و این تورم و گرونی که بسیار سرسام‌آوره و کارگران دقیقاً 70% قدرت خریدشون از دست دادن، اینه که جمعیت کارگرا با خانواده‌شون حدود نزدیک 40 میلیون شاید برسن با خانواده‌هاشون کارگرا. برای اینکه این اعتراضات گسترده و فراگیر نشه، اینها خب این برخوردها رو میکنن، چون واقعاً هزینه های زندگی با دستمزد اصلا فاصلش بسیار بسیار طولانیه. خاطر اینکه دیگه این مسائل فراگیر نشه و قطعا اگه این برخورد امروز نبود، من میتونم بگم بیش از هزاران نفر اونجا در مقابل مجلس حتما میامدن، چون تازه بعد نیم ساعت که ما اونجا بودیم برخورد شد، همینجور جمعیت داشت می آمد.
در همین حال اخبار منتشر شده در روز پنجشنبه حاکی از آزادی تنی چند از بازداشت شدگان و اعزام سایر بازداشت شدگان به زندانهای قرچک و فشافویه بوده است. در این میان برخورد با تجمع کنندگان و بازداشت دست کم 40 تن به دست ماموران امنیتی و انتظامی انتقاد شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی را به همراه داشته است و آنها خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان شدند. سازمان عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای خواستار آزادی تمام کارگران و معلمان زندانی و فعالان صنفی در ایران شد. کمپین حقوق بشر در ایران هم برخورد با تجمع روز اول ماه مهر را نادیده گرفتن و نقض حق مسلم کارگران در برگزاری تجمع‌های مسالمت آمیز که از سوی قوانین ایران و قوانین بین‌المللی بر آن تصریح شده است دانست. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.